هفتم دی ماه 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوران الامر بین النسخ و تخصیص. فرمایشات آقای آخوند رو عرض کردیم خدمتتون و نقود رو که بر آقای آخوند داشتیم و متعرض شدیم. از نقودی که بر آقای آخوند داشتیم معلوم شد که مختار ما در مقام چیست. در دوران الامر بین نسخ و تخصیص،
سلام،
جایی که عام و خاص باشد حمله بر تخصیص میشد، به اون بیانی که دیروز به تفصیل متعرض شدیم. حالا بحث بعدی که آقای آخوند به تبع متعرض میشن داستان نسخ، که اصلا نسخ چیه؟ کدام نسخ در احکام شرعی امکان دارد که تحقق پیدا بکند؟ پس بحث امروزمون حقیقت النسخ، که حقیقت نسخ در احکام شرعی چیست. ما نسخ رو سه تا تعریف میتونیم براش بکنیم. سلام. و این تعریف ها رو مرور بکنیم ببینیم کدومش در شریعت ثابت میشه. یه معنای نسخ، نسخ حقیقی است، یعنی حکمی را مولا جعل بکند و این حکم بر اساس یه ملاکی بوده است. ثم اون حکم مجعول خودش رو پشیمان بشود و نقض بکند، القا بکند. این میشه نسخ حقیقی. اگر بخواهید که به خوبی رو متوجه بشید، در باب معاملات ظاهر میشد. مثلا کسی خانه ای دارد بفروشد، بعد از این که خانه رو فروخت پشیمان بشد و حالا مثلا اگر مقبون است از خیار قبن استفاده کند برای فسخ معامله، یا اگر خیاری را هم ندارد از مشتری خودش طلب اقاله کند که معامله را اقاله و فسخ کند. این پشیمانی بعد از معامله و فسخ معامله، این نسخ حقیقی است. پس نسخ حقیقی عبارت است از القا. القا با چی؟ با غین. بله. و در موالی عرفیه ممکن است، چون موالی عرفیه می توانند که پشیمان بشند از یه قضایایی. لکن در حق مولای حکیم، در حق شارع اقدس، این نسخ حقیقی چی؟ امکان پذیر نیست، راهی ندارد. چرا؟ چون شارع اقدس به اعتقاد ما عالم به همه قضایا و حقایق است. پشیمان شدن مال کسی است که یه امری رو نداند، کاری رو انجام بدهد، ثم بعد از انجام اون کار در اثر جهالت و نادانی پشیمان بشه. شارع اقدسی که عالم به همه امور و ما کان و ما یکون است، در حق او نسخ حقیقی راهی ندارد. پس این نسخ حقیقی است که خدمت شما گفتیم. و این نسبت به شارع اقدس مردود، راه ندارد. شارع اقدس یه چنین نسخی درش متصور نیست اصلا. نسخ به معنای دوم، معنای دوم مولا حکمی رو جعل میکند و مجعول بر اساس یه ملاکی است. حکم بر روی اون ملاک رفته، لکن شارع اقدس میبیند که این حکم فقط در زمان خاصی ملاک دارد، ملاکش همیشگی نیست، مال یه برهه خاصی است. حکم را در مقام ثبوت جعل می کند برای همون محدوده زمانی خاص. لکن در مقام اثبات، یعنی در مقام بیان این مطلب به مردم، اون محدوده زمانی خاص رو اعلام نمی کند. میگه این کار باید انجام بشه. مردم گمان می کنند که این حکم ابدی است، چون در مقام ثبوت محدوده زمانیش رو نگفته است. ولو در مقام ثبوت محدوده زمانی وجود دارد، در مقام اثبات محدوده زمانی بیان نشده است. بنابراین چون محدوده زمانی بیان نشده، مردم گمان میکنن حکم ابدی است. بعد از اینکه اون زمان خاص منقضی شد، اعلام میکند که دیگه بله حکم نسخ شده است. این قسم در حق مولای حکیم و شارع اقدس قابل تصویر است. چرا؟ چون این نسخ از روی جهالت و پشیمانی نیست. حکم ملاکش محدود به زمانی بوده است و در مقام ثبوتم حکم محدودن جل شده است. لیکن مردم که به مقام ثبوت دسترسی ندارن، که مقام اثبات در اختیار اونهاست. شارع در چنین مواردی میتواند در مقام اثبات حکم را محدوده زمانیش رو بیان نکند. چرا؟ میگه میگذارم محدوده زمانی که تمام شد، میگم محدوده زمانی چه شده است؟ تمام شده است. حالا ممکن است این مقام ثبوت در اختیار بفرمایید نبی یا وصی قرار بگیرد و ممکن است در اختیار اونم قرار نگیرد. دیگه بستگی دارد به اراده الهیه که اون مقام ثبوتش رو که محدود به زمان است، آیا به خود شخص نبی یا وصی بگوید یا نگوید. هر دوش ممکنه، اون دیگه بستگی دارد که در اختیارش بگذارد یا نه. بگذارد اون مطلع است، نگذارد اون مطلع نیست. توجه می‌فرمایید؟ این قسم دوم نسخه. ملاحظه می‌فرمایید این نسخ، نسخ حقیقی نیست. نسخ حقیقی همون قسم اول، که کسی از کرده خیش پشیمان بشه. پادشاهیست، نادر از شاه عباس است یا هر کس دیگری، حکم به قتل فرزند کرده است، ثم بعد اینکه حکم اجرا شده است از قتل فرزند چیه؟ پشیمان است. این میشه و میگد که او حکم نسخ بشود یا کاش نسخش کرده باشه. این میشه نسخ حقیقی. نسبت به خدا راه ندارد چون خدا عالم به جهات است. نسخی که در بفرمایید شارع اقدس ممکن است، این معنای دومه. و شما ملاحظه می‌فرمایید این نسخ، نسخ حقیقی نیست، این تخصیص ازمانی است. در مقابل تخصیص چی؟ افرادی. ما یه تخصیص افرادی داریم. شما افرادی رو خارج میکنید، میگین اکرم کل عالمین، خیلی خوب. بعد خارج میکنید لا تکرم الفساق منهم، فساق علما را از این امر خارج کردی. این تخصیص افرادی است. نسخ تخصیص ازمانی است. یعنی شما میگون این حکم اختصاص دارد به این زمان خاص، دیگه بعد از گذشت این زمان به این حکم عمل نمی شود. پس بنابراین نسخ که در شریعت ممکن است نسخ حقیقی نیست، نسخ به معنا تخصیص ازمانی است. میگن این حکم مختص به این زمان است، بعد این زمان دیگه اجرا نمیشد. توجه فرمودید؟ خب فرق این دوتا چیست؟ فرق بین نسخ حقیقی معنای اول و فرق بین معنای دوم در داستان تمسک به خطاب. در قسم اول یعنی نسخ حقیقی که در شارع اقدس راه ندارد، در قسم اول اگر شما شک در نسخ کردید که آیا این حکم نسخ شده است یا نه، تمسک به اطلاق حکم نمیتونید بکنید. گفت اکرم کل عالم فی کل یوم ما دمت حیا، تا مادامی که زنده هستی همه علما را هر روز اکرام کن. خیلی خوب، آیا شما اگر شک کردید این حکم مولا نسخ شده است یا نه؟ چرا؟ چون مولا را مثلا فرض کنید الان اذیت شده است در یه قصه ای، دیگه از هر چه آخوند و عالم است بدش آمده است و در نتیجه این حکم خودش را نسخ کرده است. اگر شما شک در نسخ داشته باشید میتونید به اطلاق این دلیل تمسک کنید که اکرم کل عالم فی کل یوم ما دمت حیا، شک داریم آیا نسخش کرده یا نه. میتونید به این تمسک کنید، نمیتونید به این اطلاق تمسک کنید. چرا؟ به جهت این که هیچ حکمی متضمن این نیست که آیا حاکم این حکم از حکمی که کرده است پشیمان شده است یا نه، حکم خودش را الغا کرده است یا نه. هیچ حکم اینو ندارد که شما بگن که بله آیا پشیمان شده یا نه، آیا حکم برداشته شده یا نه، نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید. بله یه سیره عقلایی وجود دارد که حکمی که جعل شده است مادامی که دلیل بر خلاف و نسخ اون اقامه نشده باشد، مولا از اون رفع ید نکرده است و بنابراین عبد می بایست بر طبق حکم اول مادامی که نقضش و القائش و نسخش نرسیده است، عبد باید چیکار کند؟ انجام وظیفه کند و عمل کند. ملاحظه فرمودید؟ این چیه؟ این تمسک به اطلاق نیست چون اطلاقی وجود نداره. این سیره عقلایی است. یعنی سیره عقلایی میگه اگر مولا دستوری به عبد داد و عبد گفت آه شاید مولا تا صبح پشیمان شده و در نتیجه دستورش رو عوض کرد، پس من کار را انجام نمیدم. صبح که آمد پیش مولا میگه انجام دادی کار را، اگر عذر بیارد که آقا من گفتم شما تا صبح پشیمون میشین، چه میگه؟ میپذیرد این عذر را؟ نه. سیره عقلایی پس بر این است. پس میدید تمسک به اطلاق نیست. سیره عقلایی است اگر مولا دستوری رو داد، تا مادامی که نقض اون دستور نرسیده است، عبد موظف است بر طبق اون چه بکند؟ عمل بکند. این سیره عقلایی است. این همون بیانی است که شیخ و غیر شیخ، شیخ اعظم و غیر شیخ فرموده اند که ما استصحاب عدم نسخ را در احکام شرعیه داریم. یعنی هرگاه که شک کردیم که آیا یه حکمی نسخ شده است یا نه، استصحاب عدم نسخ جاری میشه. خیلی خوب، لکن این در واقع استصحاب نیست. یعنی شما اگر استصحاب را هم حجت ندانید، لوفرز، کسی استصحاب را هم حجت نداند، این سیره ی عقلایی جاری میشه. این در واقع اگر شما اسمش هم استصحاب بگذارید، استصحابی است نه مبنی بر روایات صحاح زراره که لا تنقض الیقین به شک. این مبتنی است این استصحاب بر این سیره عقلایی، که سیره عقلا بر این است مادامی که حکمی از مولایی صادر شده تا رد و نقض حکم صادر نشود، حکم اول به حجت خود باقی است و عبد می بایست بر طبق اون عمل کند. پس این سیره عقلایی که وجود دارد برای شما یه اطلاق مقامی درست می کند، نه اطلاق لفظی. یه اطلاق مقامی درست می کند که مولایی که از حکمش رفع ید نکرده، می بایست شما عبد به حکم عمل کند و مولایی که از حکمش رفع ید کرده باید بیان کند. مادام که این رفع ید خودش نقیض حکم اول خودش، نسخ حکم اول خودش را بیان نکرده است، حکم اول در حجیت باقی است. پس سیره عقلاییه برای شما یه اطلاق مقامی درست میکند و عبد میبایست به حکم اول مولا عمل کند. هازا کلهی در قسم اول نسخ حقیقی. بیان در قسم ثانی، اونی که مدت حکم، زمان حکم رو مولا بیان نکرده بود، حالا زمان رو برای شما بیان میکنه. در قسم ثانی شارع حکمی رو جعل کرده، میشد که نسخ بفرمایید در احکام شرعیه، چون این نسخی است که در احکام شرعیه ممکن است. در این قسم ثانی شارع حکمی رو جعل کرده، نمیدونیم حکم در مقام ثبوت موقت است یا دائمی. مقام ثبوت که در اختیار ما نیست، در لوح محفوظ نمیدونیم آیا موقت است یا دائمی است. خیلی خوب، آیا وسیع جعل شده الی ابدالآباد است یا جعلش الان نحوه توقیته، موقت وقت دارد، در یه زمان خاصی این جعل وجود داره، بعد از او دیگه این جعل نیست. در این فرض که شما شک کردید، می توانید که به اطلاق خطاب تمسک کنید. میگن اقم الصلاة من دلوک الشمس الی غسق اللیل، از ظهر تا قسق اللیل مشغول نماز شد. به این اطلاق شک میکنیم آیا این فقط مال عصر پیغمبر است، مال قرن اول است، مال قرن دوم است؟ وقتی ما شک کردیم در این قسم دوم، به خود اطلاق خطاب تمسک میکنیم. در حالی که شما ملاحظه فرمودید در قسم اول به اطلاق خطاب نمیتونستید تمسک کنید، شما در قسم اول یک سیره اغلاییه درست کردیم، به واسطه اون سیره اغلاییه یه اطلاق مقامی درست کردیم و به اطلاق مقامی تمسک می شود. اما در این قسم دوم شما به خود اطلاق دلیل دون تمسک می کنید. چرا؟ همون جوری که وچه چیز که اینجا می شد به اطلاق تمسک کنید، به خاطری که این نسخ قسم دوم در واقع بازگشتش به تخصیص چیه؟ ازمانیست. همون جور که شما اگر شک در تخصیص داشتید، در شک در تخصیص افرادی تمسک می کردید به چی؟ به اطلاق. گفت اکرم کل عالمه. شک کردید آیا زید نحوی هم وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ میگون چی؟ میگون آقا اطلاق زید نحوی را هم میگیرد. همون گونه ای که شک در تخصیص افرادی داشتید تمسک به اطلاق صحیح بود، مگر جایی که تخصیص چه بشود؟ ثابت بشه. هر جا تخصیص ثابت شد فهوه، هر جا تخصیص ثابت نشد، شما شک در تخصیص داشتید، چه میکنید؟ تمسک به اطلاق دلیل عام میکنید. میگوید نه، زیدم نحویون عالمون و یجب و اکرامه. اینجا شک شما در تخصیص چیست؟ تخصیص ازمانی. آیا این حکم مختص به زمان خاصی است یا حکم عام است، جمیع ازمن را میگیرد؟ توجه فرمودید؟ خب اگر حکمی تخصیص ازمانی ثابت بشود فهو اخذ میکنیم، اگر ثابت نشود شک در تخصیص ازمانی داشته باشید تمسک میکنید به چی؟ تمسک میکنید به اطلاق دلیل. میگون نه، دلیل مطلق است، تخصیص ازمانی ثابت نیست، بنابراین تمسک میکنید به اطلاق دلیل. از اینجا معلوم شد که پس قسم اول با قسم ثانی فرق پیدا کرد. در قسم اول که نسخ حقیقی است تمسک به اطلاق دلیل نمیتونید بکنید، لیکن در قسم دوم که نسخ شرعی است میتوانید که تمسک به اطلاق دلیل بکنید. نه استصحاب میخواید، نه سیرت العقلا میخواید، ولی اونام جاری است اما الان اصلا احتیاجی نداره. خود اطلاق دلیل میگد اکرم کل عالمه. بنابراین اگر شارع این اکرم کل عالمین را در یه محدوده زمانی خاص میخواست، فقط مختص به این زمان خاص بود، میبایست اون زمان خاصش رو بیان میکرد. حالا که زمان خاص رو بیان نکرده است، ما تمسک به اطلاق میکنیم، میگم نه، هیچ زمانی از اطلاق این دلیل خارج نشده است. تا اینجا درست شد؟ خب بله، تخصیص افرادی با تخصیص ازمانی یه فرق دارد. تخصیص ازمانی برای آقایونی که دیر اومدن، یعنی همون نسخی که در شریعت وجود داره. این تخصیص ازمانی با تخصیص افرادی یه فرقی دارد. فرقش چیست؟ در افرادی، در تخصیص افرادی، اگر عام برخی از افرادش خارج از حکم باشد، تأخیر بیانش بر مولای حکیم اگر مصلحتی در کار نباشد قبیح است. یعنی اگر گفت اکرم کل عالم و عالم نحوی وجوب اکرام نداشته باشد و مولا این تخصیص افرادی رو برای شما بیان نکند و شما در یه مدتی از زمان عالم نحوی رو هم چه کنید؟ اکرام بکنید. این قبیحه. مگر در این تأخیر بیان مصلحتی باشد که دیروز برای شما سه تا از این مصالح را عرض کردم. اگر در تأخیر بیان مصلحتی هست که قبح برداشته بشه، چون گفتیم داستان تأخیر بیان از وقت عمل قبحش ذاتی نیست، مثل قبح ظلم نیست، مثل قبح کذبه، قبحش عرضیست. بنابراین همون جور که اگر یه مصلحتی عارضه بر کذب بشود، کذب شما از قبیح تبدیل به حسن میشد. اینم اگر مصلحتی عارض بشود بر این بفرمایید تأخیر بیان، این تأخیر بیانم به واسطه عروض مصلحت قبحش از بین میره. پس در تخصیص افرادی اگر مصلحتی در کار نباشد، تأخیر بیان، تأخیر تخصیص از وقت عمل چیه؟ قبیح است بر مولای حکیم. لکن در تخصیص ازمانی چنین قبحی وجود ندارد. یعنی مولا تارتن می تواند از ابتدای جعل حکم بگد به شما که یا ایها الناس این حکم که جعل میکنم برادون بدانید موقت است، 6 ماه است، 1 سال است، 10 سال است. از اول عمد حکمش رو چه کرده؟ بیان کرده است. اشکالی نداره. مردم هم از اول میدونن که این حکم موقت جعل شده است. این اشکالی نداره. میتواندم عمد حکمش رو از ابتدا بیان نکن. نمیگد حکم موقتی. میگد این حکم جعل شده است، جعلش رو علل اطلاق میگذارن. اما سر 6 ماه، سر 1 سال، سر 2 سال، سر 10 سال که شد، که ملاک دیگه تمام شده، حکم خودش رو چه میکنه؟ نسخ میکنه. میگد اون حکمی که برای شما جعل کرده بودم تا امروز بود، از این به بعد دیگه چی؟ دیگه اون حکم را عمل نکنید. توجه فرمودی؟ فرق بین تخصیص افرادی با تخصیص ازمانی این است. یعنی می تواند مولا تخصیص ازمانی را به تأخیر بیندازد بیانشا. تا کی؟ تا اون موقعی که مصلحت وجود داره، تا اون موقعی که عمدش هست، ملاکش هست. اون جایی که دیگه میخواد قطعش کنه، همون جا میتوند بگید آقا بس، حکم تا اینجا بود. توجه میکنید؟ پس ضرورتی ندارد عمد حکم رو از اول بیان کنه، بگد که داستان نجوای با پیامبر و وجوب اعطاء چی؟ صدقه، این مختص به 10 روز است. 10 روز بود دیگه. لازم نیست از ابتدا بگه 10 روزه. میگه اگر میخوان با پیامبر نجوا و گفتگوی خصوصی داشته باشید، وقت ملاقات خصوصی میخواهید، یه صدقهی بدند و بیان. خیلی خوب. ولو این حکم 10 روزه عمدش، اما بیان نمیکند 10 روزه. اما 10 روز که تمام شد، حکم رو چه میکنه؟ القا میکنه. میگه اینی که گفتیم صدقه بدین، دیگه نمیخواد عمل کنی. بی صدقه هم میخوان بیان توجه فرمودی. بنابراین در تخصیص ازمانی میتوند آخر کار بیان کند که بله حکمی که به نحو مطلق جعل شده بود این عمدش تا امروز بود، مدتش عمدش به پایان رسید، حالا از این به بعد حکم عوض شده است. در تخصیص افرادی اگر که از وقت بله تأخیر بیان از وقت حاجت داشت قبیح بود این تأخیر بیان از وقت حاجت الا لمصلحت اقوا، اما در تخصیص ازمانی تأخیر بیان اینجا قبیح نیست تا اون موقعی که عمد حکم است. اگر قصه ده روزش را خدا می گفت خب شاید خیلی ها می گفتن خب حالا ده رو که چیزی نیست، نا حساب کردن که خیلی خب ما اگر بخواییم از حالا تا آخر عمرمون کل یوم بخوام صدقه بدهیم و بریم پیش پیغمبر پولامون چی میشه؟ تموم میشه. اگه میدونستن ده روزه خب ده روزه میدادند و میمیدن توجه میفهمون، چون گفت هر چیزی که موقت باشد بالاخره یه روز تمام میشه، ده روز رو میتونستن تحمل کنن. اما شارع نگفت که این ده روز است. ترجمه میفرمایید؟ خب آیا این که نگفت ده روز است قبیح؟ نه. میتواند حکمش رو مطلق بگه؟ در پایان ده روز بگه حکمی که برای شما جعل کرده بودم همون ده روز. داستان رفس الان نسا الرفس و الان نسا اول حکم تحریم بود در شبهای رمضان، بعد می فرماد بله ما دیدیم که شما عربا شب خواب دونیم بره هی بله بیدارین دو اینا، ما این حکم رو برای شما نسخ کردیم برداشتیم. توجه می فرماد؟ بنابراین نسخ که تخصیص ازمانی است لازم نیست شارع از همون اول بگد که این حکمی که جعل میکنم محدود به زمان، میتواند حکمش رو علل اطلاق بیان میکنه، مردم هم توهم میکنن این حکم چیه؟ مطلق است. بعد در پایان عمد میگه بس حکم تا همینجا بود، دیگه چه میشود؟ دیگه این حکم از این به بعد بهش عمل نمیشد، حکم تغییر پیدا
میکنه.
گفتم دیگه شما میگه دیر آمده، مصلحتی ملاکی دارد حکم تا معلوم بشد این داستان را کیا عمل کردن کیا عمل نکردن. در مثل داستان صدقه و نجوای با پیامبر خب اون ده روز فقط کسی که حاضر شد بگذرد از مالش که بود امیر علیه السلام بود، تو اون ده روز پیغمبر هیچ کی نبود، مراجع کننده نداشت، خلوت بود سرش، علی بود صدقه رو می دادم. یعنی شما حاضرید ملاقات پیغمبر را ارزش اون یه مبلغی مخت چون صدقه رم که نگفت چقدر که نگفتم به کی بدن که گفت خودتون بدن یه چیزی صدقه و بیاین توجه فرمودید. و اینا خداشون دیگه کسی نرفت. خیلی خوب، یا فرض بفرمایید داستان عرفس و الی نسائکم، خب وقتی که آمد حکمی که تحریم برداشته شد که بله خدا فهمید که شما خیانت میکنید و حکم رو برداشت، خلیفه ثانی گفت خب ما از اون اول بله چه بودیم؟ ما بله از اول به این حکم عمل نمی کردیم، الحمدلله نسخم که شد. معلوم بشد کیا داخل درون کسانی هن که یختانون انفسهم خیانت میکردن. بنابراین اینا خودش مصالحی است که و بله ضرورتی ندارد که حکم به طور کلی بیان بشد که تا مثلا الان هم همین جوره دیگه. الان اعلام میکنن فلان بله بفرمایید که مشمولین میتوانند مراجعه کنند و سربازی خودشون رو بخرن. خیلی حالا گرون یا ارزون کاری نه. این الان بازه دفترش، یعنی عمدی براش تعیین نه، نمیگن تا 6 ماه دیگه، بله تا 1 سال دیگه. اما یه جایی میرسد که همین حکم را چه میکنن؟ نسخش میکنن، میگن نه از این به بعد از این تاریخ فلان روز دیگر سربازی فروخته نمیشد، باید مشمولین بیان اعزامشن برن خدمت. اگر عمد حکم بیان میشد شاید یه عده بیشتری میرفتن، عمد رو بیان نکرده باز گذاشته، اما یه جایی میبند. توجه میکنه؟ حالا در داستانها قوانین حکومتی، حکومت در جعل این حکم مصالح خودش رو لحاظ میکنه، یه وقت نیرو ندارد فروش رو میبنده، یه وقت نیرو دارد پول ندارد فروش رو چه میکنه؟ باز میگذارد. مصالح خودش رو میسنجد و حکم رو جعل میکنه. ذات اقدس اله قصهش مصلحت خودش نیست، ملاک حکم رو لحاظ میکنه که این حکم آیا ملاکش الی ابد الاباد است باقی میمونه. اگر میبیند ملاکش موقته، اگر میبیند ملاک موقت است، موقت جعل حکم میکنه. مثل روایاتی که علا فرض این که رسیده باشد از طریق عامه که نهى رسول الله عن زيارة القبور، تو بعض روایات عامه داریم این نهى عن زيارة القبور بعد چه شده؟ بعد نسخ شده. چرا؟ به جهت اینکه مردم تازه مسلمان بودن، از مسلمان ها هنو کسی نمرده بود، مسلمان ها زنده بودن، قبوری که بود قبور چه بود؟ قبور کفار و مشرکین. نهى رسول الله عن زیارت القبور، خب چون نرن به زیارت قبور مشرکین و کفار. ثم اسلام استمرار پیدا کرد، از میان مسلمانان یه عده‌ای چه شدش؟ مردن. خیلی خوب، حالا که ما مسلمان مرده داریم، قبر مسلمان داریم، پیغمبر چه کردن؟ فرمودن زورو موتاکم، برین زیارت مرده ها. چرا؟ چون این مرده ها دیگه مرده های چی هست؟ مسلمان هست. پس اون نهی علا فرض صدورش، چون حالا صدورش هم معلوم نیست، علا چون در روایات عامه است ما ندید، علا فرض صدورش در روایات عامه اون نهی نسخ می شود به امر زورو موتا کم. کم به کی می خورد؟ به مسلمی. شما مسلمونا برید به زیارت مرده های مسلمانتان، درست شد؟ بنابراین اون نهی موقت بود، ملاکش این بود که اونایی که میرفتن اگه همون اول کسی که تازه مسلمون شده بود میخواست بره قبر زیارت قبر پدر و مادرش، پدر و مادرش چه بوده؟ کافر و مشرک بود. خب پس بنابراین این روشن. یه قسم سوم نسخ هم داره، اینم بگویم و تموم کنیم. قسم سوم نسخ، نسخیست که از خداوند متعالم متصوره، از موالی عرفیم متصوره، و حتی قبل از حضور وقت عملم شارع میتواند آن را نسخ بکند. در قسم دوم نه، در قسم دومی که گفتیم قبل از حضور وقت عمل نمیشد نسخش کرد، اما در این قسم سوم حتی قبل از حضور وقت عملم شارع میتواند اون رو نسخ کند. و اون جایی است که خود فعل مصلحت ملزمه ای ندارد که مولا بهش امر بکند، یا مفسده ملزمه ای ندارد که ازش نهی بکند، بلکه مصلحت در خود امر و نهی است. و غرض شارع اصلا اتیان به متعلق نیست، یعنی غرض مولا از امر و نهی انبعاث و انزجار نیست، بلکه صورت حکم است. میخواد ببیند آیا عبد مطیع است یا عاصی، مثل تمام اوامر امتحانیه. مثال واضحش داستان امر ابراهیم به ذبح اسماعیل. شارع نمیخواد اسماعیل در خارج ذبح بشود، یعنی نه ذبح اسماعیل ملاکی دارد، نه شارع میخواهد متعلق این حکم در خارج چه بشد، وجود پیدا بکند. اصلا این یک امر امتحانی است. مولا میخواد ببیند آیا ابراهیم میپذیرد که دستور قربانی فرزند را اطاعت کند یا نمیپذیرد. دید جناب ابراهیم بچه رو برداشت و برد و تا منا و بفرمایید وقع ما وقع دیگه قضایا و اطاعت کرد. معلوم شد جناب ابراهیم چیه؟ مطیع است. توجه کرد؟ ولذا اون وقت که میخواست دیگه ذبح رو انجام بدد کارد نبرید و خدا گفت بسه و تا همین جا بود و گوسفندی آمد و گوسفند رو قربان کرد و تشید. بنابراین اینا اوامر امتحانی است. در اوامر امتحانی تا قبل از این که وقت عملم برسد، اگر شارع دید بله حالا برای ابراهیم گذاشت تا کارد رو بگذارد بر گلوی فرزند، درسته؟ میتواند نه، همین که آسیناشو بالا زد و گفت بله ما مرد میدونیم و کمرشو بست و گیواشو بر کشید و دید واقعا دارد میاد تو میدون، میتوند بگد خب بس دیگه. توجه فرمودی؟ بنابراین در اوامر امتحانی حتما مال مولای حکیم و علل اطلاق نیست، چون موالی عرفی هم میتونن چه داشته باشن؟ میتوانند که اوامر امتحانی داشته باشن. ضعیفه به شوهرش، به نامزدش، به بفرمایید چه میگد بیا بریم برا من طلا بخیر. خیلی خوب، خب اگر دید مرده گفت باش بیا بریم، با یک حالتی که بله و رفت دیگه تا تو زرگریه، درست شد؟ تا تو زرگری با هم رفتن و اینا گفت خب چی میخوای؟ انتخاب کن هر چی میخوای. گفت نه حالا بیا بیرون تا بهت بگم. اومد بیرون و بعد زنه گفت نه من فقط میخواستم شما را امتحان کنم ببینم حاضری برای من طلا بخری یا حاضر نیستی. توجه میفرمون؟ پس بنابراین این که بیا بریم برای من طلا بخریم یک امر چه بوده است؟ امتحانی بوده است. توجه فرمودید؟ بنابراین اوامر امتحانی ما داریم. این اوامر امتحانی میتواند که نسخ بشود، لازم نیست وقت عمل برسد. قبل از رسیدن وقت عملم مولا میتواند آن را بردارد و اینم نسخی است، قسم ساله است. حالا آیا میشد ای را داخل در نسخ بگیریم یا نه؟ این قسم سوم را، چون این نسخ حقیقی که نیست، نسخ شرعی هم نیست. توجه فرمودید؟ اینا رو ما بهش میگن اوامر امتحانیه. این اوامر امتحانیه را آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف اوامر امتحانیه را داخل در نسخ گرفته و لذا تو اون جایی که دوران الامر بین النسخ و تخصیص فرمود که آنچه که گفتیم مبتنی بر این است که نسخ قبل از رسیدن وقت عمل، قبل از رسیدن وقت عمل دلیل اول جایز نباشد. و الا اگر گفتیم قبل از رسیدن وقت عمل نسخ جایز است، وقت مطلب فرق میکند. توجه میفرمایید؟ چرا آقای آخوند گفت قبل از رسیدن وقت عمل نسخ چی؟ نسخ جایز است؟ به خاطری که آقای آخوند این قسم سوم هم داخله در نسخش کرد و در این قسم سوم وقت عمل نرسیده، نسخ چیه؟ جایز است. چون آقای آخوند این قسم رو هم داخل کرده است، توجه میفرمایید؟ لذا میفرماید که بله، قبل از رسیدن وقت عمل نسخ جایز است. اما اگر ما نسخ را او قسم دوم فقط بگیریم، تا زمانی که وقت عمل به دلیل اول نرسیده است، نسخ چی؟ جایز نخواهد بود. باید وقت عمل به دلیل اول برسد، یه عده‌ای به دلیل اول عمل کنند، ثم شارع اعلام کند پایان عمد حکم را، که دیگه این حکمی که یه عده‌ای عمل کردن تموم شد، از این به بعد دیگه عمل نکنید. توجه فرمودین؟ خب بنابراین وچی هم که به شما گفتم چرا آقای آخون این حرف رو میزنن، وچش اینه که این قسم سوم یعنی اوامر امتحانیه رو داخل گرفته است. در چی؟ در نسخ. در این اوامر امتحانیه قبل از رسیدن وقت عمل میشه نسخش کرد. وقتی که ضعیف گفت طلا برام بخرید، دید مرده بلند شد و لباسشو پوشید، گفت خانم بیا تا بری، گفت پولادا برداشته؟ گفت بله. کارتمو برداشته؟ تو کارتت پول داری؟ گفت بله. حالا حقوقمو تازه گرفتم، تو کارتم پول داری، بیا بری. تا دید لباسو پوشید و کفششم پوشید، دمی در وایساد، اسم میگه خب بیا بری. توجه میکنی؟ زن مطمئن میشه، میگه نه خب همین بس است، من دیگه طلا نمیخواستم، خواستم ببینم حاضری برام طلا بخرید. حکمش رو نسخ میکنن قبل از عمل به او. توجه فرمودی؟ اینا میشد اوامر امتحانیه. بله در اوامر امتحانیه قبل از عمل، قبل از رسیدن وقت عمل قابل نسخ است، قابل این است که حکم برداشته بشه. اما آیا اوامر امتحانیه را اگر حکم برداشته بشه درش، آیا شما میتونید اینو نسخ بنامید؟ آقای آخوند نسخ نامیده و لذا میگه بله در نسخ لازم نیست که شما، بله قبل از وقت عملم حکم قابل نسخ است. خب اینا نسخ ها با هم چه فرقی دارند؟ نسخ در قسم اول رفع حکم است، در قسم ثانی دفع است، در قسم بفرمایید ثالث هم رفع است. یعنی در قسم اول او پشیمانی حقیقی است، خونه رو فروخته پشیمون شده، میاد حکم رو رفع کنه، خونه شو پس بگیره، میشه رفع حکم. در قسم سوم هم که اوامر امتحانیه است، صفحه میگه بیا بریم طلا بخریم، وقتی نسخش دید نه شوهر حاضر طلا بخرد، حکم رو نسخ میکند، برمیدارد، رفع میکند. در داستان نسخ در احکام شرعیه دفع است نه رفع است، چون حکم از اول الی ابد نبود. شما توهم میکردید حکم الی ابد است، در مقام اثبات عمد حکم بیان نشده بود، والا در مقام ثبوت شارعی را موقت جعل کرده بود. بنابراین الان که بیان عمدش رو میکنه، میگه تا اینجا بود، شما توهم میکردید حکم استمرار دارد، شارع با نسخ حکم دفع کرد این توهم شما رو که نه حکم تا اینجا بوده است و در نتیجه استمراری ندارد. این بفرمایید داستان نسخ که اجمالاً خدمت شما متعرض شدیم. آقای آخوند بعد از این که نسخ را می‌فرمایند، یه گریزی میزنن به بدا، میگن حالا که نسخ رو برای شما گفتیم، نسخ در شریعت بله که گفتیم وجود دارد و چجوریست که با شارع اقدس بله تنافی نداشته باشد با علم شارع اقدس و اینا، داستان بدا در تکوینیات همون نسخ است در تشریعیات. یعنی الکلام در بدا، الکلام در نسخ در تشریعیات، الا اینکه قصه نسخ در تشریعیات است، بدا در تکوینیاته. و اون وقت آقای آخوند اجمالی از بحث بدا را طرح میکنن. به تبع آقای آخوند، چون بدا یکی از اعتقادات شیعه است، مخالفین ما بدا را قبول ندارن و بدا را معنایی برش میکنند و اون را جزو اعتقادات فاسد شیعه میدانند. میگن شیعه قائل به بداست، بدا یعنی زهره، یعنی خدا نمیدونست برش یه مطلبی ظاهر شد. میگن خب خدا که عالم ما کان و ما یکون است، مخالفین ما حالا یا مراد ما شیعه را از بدا نمیدانند یا میدانند اما تجاهل میکنند، خودشون رو به نادانی میزنند و بنابراین بر ما ایراد میگیرند که شیعه قائل به بداست. اول ببینیم بدا چیست، اقسامش کدام است، ادله بدا کدام است. این دیگه یه بحثی است انشاءالله میموند برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.
اشکال نمید.